یکی از بخش هایی که توی برنامه تاجومه ظهور چند هفته ای هست تقدیمتون میشه صحبت های استاد حسن عباسی هست در بخش مباحث روز مرتبط با اسلام و مهدویت. استاد عباسی ریاست محترم مرکز دکترینار امنیت بدون مرز هستند و بحث آواتاریسم در اندیشه مهدوی رو در این برنامه تقدیم شما بزرگواران میکنن. سریال انیمیشنی آخرین بادافزار توی برنامه قبلی هم عرض کردم که توی 60 قسمت ساخته شده و مورد بحث قرار میگیره از طرف استاد و فیلم سینمای آواتار که الهام گرفته از این سریال هست. بخش هایی از سریال رو توی دو سه برنامه گذشته صوتش رو تقدیمتون کردیم که مباحث یه مقداری ملموس‌تر باشه. آنتاگونیسم و پروتاگونیسم رو مورد ارزیابی قرار دادن و اینکه در واقع آواتار به عنوان یک منجی در این سریال معرفی میشه، خصوصا برای قشر کودک و نوجوان که از همون ابتدای سریال مخاطبین اصلی سریال هستند و با ظرافت خاصی برای آواتار تاریخ و عقبه‌ای رو تعریف کردند و اینها همه تلاش‌هایی هست در مقابل ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. بخش هفتم سخنان استاد عباسی رو به اتفاق بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. مبحثمون رو با مقدمه‌ای در جامعه شناسی هنر شروع کردیم، آنتاگونیسم و پروتاگونیسم رو مورد ارزیابی قرار دادیم، آمدیم رسیدیم به این که نوعی از پروتاگونیسم وجود داره در قهرمانگرایی منجی که اون میشه آواتار که موعودگرایی رو دنبال میکنه. یک رویکرد شرقی است که داره در جهان تصرف پیدا میکنه. غربی‌ها چون این مایه مناسبی داشته برای اینکه بتونن اون رو قرار بدن روبروی موعودگرایی در اسلام به ویژه در شیعه، این رو علم کردن که در سه زاویه الان داره کار میشه. در قسمت 11 هم که اسمش شکاف کبیره، دو تا قوم مخالف وجود داره که اجباراً باید از یه دره عبور کنن، یعنی از جاده طبیعی نمیتونن برن چون دچار مشکلن، نیروی ارتش آتش همه جا هستن، از یه دره که این دره اسمش شکاف کبیره باید عبور کنن. قوم جانکاب که کثیفا هستن و قوم به اصطلاح کانجین که سفیدها، این دو تا قوم همیشه با هم اختلاف داشتن، حالا اجباراً باید با هم دیگه از این دره عبور کنن. مدیریت کار میفته دست آواتار و توی این قسمت مدیریت یک آواتار بر ایجاد آشتی بین دو تا قوم مخالف و متخاصم نشون داده میشه. اینکه وظیفه آواتار ایجاد آشتی بین اقوام مخالف، جایی که مخالفت هاشون بنیان کنه و ساختار، یعنی اساساً همه چیز نظام اجتماعی رو زیر و رو کرده. این کار با ظرافت در این قسمت نشون داده شده.
باید داشتشون بدی.
آقا چطوری؟ دعوا اینه که سر کار خونه نیست. این آدم ها یه قرنه که با هم دشمنی دارن.
دلم کن نداره. ما ترجیح میدیم به دست آتش افزارا بیافتیم تا با این دزدای بوجندو سفر کنیم.
خیلی خوب گوش کنیم چی میگم.
شرمنده آپا، باید خودت تنهایی ببریشون بدی.
این دعوای قبیله‌ای شوخی نیست. آنگ تو مطمئنی دخالتت جواب میده؟
خب راستشو بخوای مطمئن نیستم.
چی بودم که حالا باشم؟
یادت رفت این آواتاره وظیفه‌ش مردم رو آشتی بده.
خاک‌افزاریتون عالی بود.
این کار فقط خاک‌افزاری نیست بچه جون، مردم اعتراض میخوان.
در ادامه میرن و میرسن کف دره، بعد معلوم میشه همه قضا با خودشون آورده بودن که اونا بوها رو شنیدن و آمدن. بعد دعوا جدی میشه و با ترفندی آواتار اینها رو آشتی میده. ببینید، به زیباترین و ساده ترین شکل ممکن به یک کودک آموزش میدن که یک رهبر آینده، یک رهبر منجی، یک نجات بخش
با همون بچگی و سادگیش که میگه نمیدونم تصمیم بعدیم چیه، این تعریض استراتژیکه. این اصلا استراتژی برای کودکانه که این کودک لحظه که داره این فیلمو میبینه خودش فکر کنه اگه جای آواتار بود، اولا که با آواتار همزادپنداری میکنه که خب انگار خودش آواتاره، یه منجیه، بعد فکر کنه اگر این بود الان چیکار میکرد، بزرگترها رو درس میده، داد میزنه سرشون، تو ساکت باش، حالا با هم اینجوری آر. و در آخر این قسمت هم همینا رو آشتی میده و راز این که چرا اینا اختلاف دارن تو تاریخ اونو در میاره و مشخص میکنه که یکی از طبیعتاً پیام‌های اصلی در مورد مسئولیت یه آواتار که ایجاد آشتی بین اقوام مخالف و متخاصمه و ایجاد وحدت و وحدت کلمه و همگرایی ملی و غیره هست، از این دست حرفا در علوم سیاسی و اجتماعی می‌بینید اینا رو به سادگی انجام میده که خب این قطعه رو با هم دیدیم. قسمت 12 اسمش طوفانه. تو این قسمت آواتار مدام کابوس می‌بینه که همه دارن تو خواب بهش میگن که ما به تو نیاز داریم آنگ، و این حس رو از اینجا به بعد دیگه القا میکنه که همه نیاز دارن و این بشریت محتاج اینه.
من کیم؟ اینجا کجاست؟
چیزی نیست، داشتم کابوس میدیدم.
القاء این که حتی در کابوس هم مدام میشنوه که همه میگن ما به تو احتیاج داریم، ولی شرایط بعد از اون صدا دوربر خود شرایط بدتریه، میبینه همه جا تیرو تار میشه و در یک محیط ناامن باید بره مردم رو نجات بده. آخه بعض از این فیلم های سینمایی هست مثلا در یه اوضاع خیلی ریلکسی طرف میره افراد رو نجات میده، خیلی همه دوربینا هستن که کیف اون خانم رو قاپیدن، این بره پهلوانی کنه و مثلا نجات بده، دزدا رو بگیره. اما انسان هایی که مجاهدتی دارن و میخوان کمکی کنن، شرایطی پیش بیاد، هیچ سوت و کفی نیست. یه بار توی عملیات بدر پشت رود دجله، اون طرف به اصطلاح از صخره، یک منطقه است العزیر تا القرمه، توی هور خود رود دجله طغیان کرده، با آب هور تا ایران یه تیکه است، یعنی اصلا جدا نیست از هم. اون طرف رود دجله اتوبان علمار بصره است، این طرف رود دجله عراقی‌ها اومده بودن یه دژ زده بودن که این دژ رو بچهای ما توی عملیات بدر گرفتن. یه پاشنه‌های کوتاه 50 متری از هر طرف این دژ جاده که 3 متر از سطح آب بالا بود بیرون بود. این پاشنه‌های 50 متری هر کدومش دست 4 تا 5 نفر بود. یه گروهش هم به اصطلاح تیم بود که ما بودیم، رفتیم 5 نفر اون طرف همین بغل دجله نشسته بودیم، مثلا 1 متر 2 متر پایین تر از ما دجله بود، اتوبان هم چراغاش روشن بود، ستون کشی می‌کرد از رو اتوبان، تانک هم کناتشو میرفت. اون طرف این جاده هم که نیروهای ما بودن، این تیکه 50 متری که آمده بود بیرون، یعنی این جاده رو فرض کنید جاده مستقیمه، از هر طرفش 50 متر یه بازوهایی میزنن کنار جاده که نیروها کنار این دفاع کنن. بعد ما 5 نفرمون هممون زیر 16-17 سال بودیم، هر کی مالی یه شهرستانی بود. اواخر اسفند با یوغاد یه دونه‌های ریز بارون هم میومد، کنار آب هم بودیم، یه نسیمی هم از این میومد، درگیری هم یه ذره ساکت شده بود، هیچ کلی نمی‌دونست طرف مقابل کجاست و فاصله هم از این ور جاده به اون ور جاده است دیگه، یعنی فاصله که خیلی زیاد باشه، مثلا در حد 50-100 متر از هم نهایتا فاصله بود. بعد یه لحظه من خودم فکر کردم که نگاه کردم دیدم یکیشون بچه بهبهان بود، اسمش اسماعیل بود، این دستش اینجوری گرفته بود، اسلحه‌ش اینجوری گذاشته بود، چونه‌ش رو روی نوک اسلحه‌ش همینجوری داشت نگاه می‌کرد به بدنه اون جاده. اون یکی رو نگاه کردم، همه ساکت تاریک، بعد به خودم گفتم خب این آدما الان دبیرستانی هم دیگه، بعد الان خونه باشن، مادرشون بیاد نصف شب بیاد ببینه پتو از روش رفته کنار، پتوشو بکشه، صبح بلند شه مثلا زورکی صبونهشو بهش بدن، بابا تا لنگ زور خوابیدی مدرسه دیر شد، بعد بره مدرسه رو دودره کنه بیاد بره بیرون. این 4-5 تا آدم اینجا چیکار میکنن؟ این 4-5 نفری که اینجا نشستن تا صبح بیدارن، بقیه تو کشور خوابن، معلومه نیست چند دقیقه دیگه چه اتفاق میفته، کی داره میبینه، کی میتونه مثلا قضاوت کنه، چرا اینا اینجان؟ میتونستن نباشن؟ بله اینا که نظامی حرفه‌ای که نبودن. مثلا این صحنه‌ای که شما اینجا این حس رو میبینید منتقل میکنه که همه بهش میگن ما به تو احتیاج داریم، بعد یه لحظه بیشتر به خودش میاد، میبینه میره توی ابر سیاه، میره توی شرایط تیر و تارتر، ریلکس و استیبل نیست که از شما میخوان کمکشون کنید، خودت تو اون شرایط دارید قالب توهی میکنی از بس وضعیت دشواره، کسی هم شاهد و ناظر نیست که بخوای جلوش قهرمان گرایی کنی. پس عملاً صحنه‌ای که اینجا استفاده شده، تأثیری که روی اون کودک و اون نوجوانی که این رو می‌بینه می‌گذاره، بسیار تأثیر عمیقی است و این نکات و ظرافت‌ها رو توی این کار ببینید. خب اون بعدن اعلام میکنه که چطور آواتار شد و توی این قضايا متوجه میشه این کسی که امروز همه اول این قسمت همه بهش میگن که تو رؤیا و خوابش بهش میگن ما به تو نیاز داریم، چی شد که این انسان انتخاب شد به عنوان آواتار، برگزیده شد، شخص برگزیده، انسان برگزیده؟ شرایط آواتار شدن خودش رو توضیح میده. طبیعتاً موقعی که این نسبت رو داریم میبینیم باید از نظر قواعد فیلمنامه نویسی اون فرد روبروی این هم مشخص بشه، یعنی شخصیت آقای به اصطلاح زوکو هم معلوم بشه که چی شد زوکو از دربار پدرش رانده شد، یعنی اون کسی که قهرمان آتش افزاریه، چون گفتم به مثابه دو تا ریل یک خط آهن عمل میکنه این داستان. در مورد این دو قسمت، هم در مورد شخصیت خود آواتار که چطور آواتار شد و هم در مورد شخصیت اون زوکو، این چارچوب رو ما میتونیم ببینیم. این زمین مطالعات هم اگه فرصتی داشتید انجام بدید، چون سریال منتشر شده این مطلب میاد بیرون که کنار کار در واقع منتشر بشه که مردم توضیحات تکمیلی رو هم بگیرن. انشاءالله و سلام.